بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. روز گذشته عرض شد که یکی از روش ها، سنت ها، برنامه هایی که خداوند متعال نسبت به انسان ها مقرر فرموده است و برنامه ایست عمومی برای همگان، مرد و زن، فقیر و غنی، عامی و عالم، قشرهای مختلف، این برنامه بی استثناء برای همه اجرا می شود. این برنامه آزمایش و امتحان است که معمولاً با تعبیر دینی و قرآنی تعبیر می شود به سنت الهی، یعنی خداوند متعال سنتی دارد، روشی دارد نسبت به بندگانش، روشهایی دارد، از اونها تعبیر می شه به سنتها، گفته میشه سنت مهلت، سنت آزمایش، روش هایی که نقش مهمی دارد در ارتباط با هدف خلقت انسان. یکیش گفتیم سنت آزمایش است و امتحان. این برنامه در این مورد روز گذشته از قرآن، از حدیث مواردی به عرضتون رسید که اهمیت این مطلب ذکر شد. تا اونجا که عرض شد آقا هست امیر علیه السلام می فرماین کسی دعا نکنه که خدایا مرا امتحان نکن، این دعا قابل اجابت نیست، زیرا هدف خلقت تکامل است، تکامل هم در ارتباط با امتحان است. تا اونجا که گفتیم که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، اصل زندگی بشر در دنیا به خاطر اینه که امتحان بشه. غیر از آیه هایی که روز گذشته گفتم، یکی دو تا آیه دیگر امروز به عرضتون میرسد، بعد دیگه کم به کم وارد جریان این بحث و بخش های مختلفش انشاءالله خواهیم شد. از اون آیه ها یکیش هم این آیه است که هل اتا علی الانسان دین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی و جعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یعنی ما انسان را آفریدیم از نطفه، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. امشاج یعنی مختلط، مخلوط، یعنی ممزوج از عناصر مختلف، یعنی مخلوط است از زمینه‌های گوناگون. در این نطفه استعدادهای خوب هست، استعدادهای بد هست، زمینه خوب شدن هست، زمینه بد شدن هست. امشاج مختلط آفریدیم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. شاهد این کلمه نبتلیه. چرا؟ تا بیازماییم او را، آزمایشش کنیم. یکی از صحبت‌هایی که انشاءالله بعد خواهیم داشت اینه که خدا چرا آزمایش می‌کند ما که چیزی را امتحان کنیم، چون نمی‌دانیم. بیشتر اوقات با امتحان می‌خوایم بفهمیم، اما خدا که می‌دونه که او چرا امتحان می‌کنه. اینم یه بحثی است که ضمن این بحثا انشاءالله به تدریج بهش خواهیم رسید. از آیه های دیگری که مربوط به این بحث است و از جهتی اهمیت خاصی دارد، این آیه سوره مبارکه کهف. اون آیه که خوندیم همون اوائل سوره مبارکه دهر بود، سوره انسان، هل اتی علی الانسان. این آیه سوره مبارکه کهف آیه هفتم، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لیبلوهم ایهم احسن و عملا. ما که خداییم، هر اون چه روی زمین است زینت برای زمین قرار دادیم. همه اون چه که از این زمین به وجود میاد که بسیار شگفت‌انگیزه، از این زمینی که به حسابش نمی آوریم از جهتی، خاک است. اون وقت میبینید از این زمین چه چیزها که به وجود میاد، بذرها که می روید، معادنی که به دست می آید، اون چی که از محصولات مختلف از این زمین حاصل می شود، با تابش نور خورشید، با آمدن باران، اون وقت چه وضعیتی است که این زمین از او بروز می کند، بسیار عجیب و شگفت انگیز. تمام اون چه ما روی زمین قرار دادیم، از معدنها و از اون چه از آن بیرون می آید و از اون چه از آن خارج می شود و همه اون چه که ما می بینیم، همه به یک معنا محصول همین خاکه، از خاک در آمده. خودمون همینطور، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرا، از خاک خلقتون کردین. ما هم همینطور. این چنینه که نطفه انسان باز در ارتباط با غذای انسان، غذای انسان در ارتباط با محصولاتی که از زمین به دست میاد، این زمین این چنینی و هر چه در ارتباط با زمین است و بر روی زمین قرار دارد، ما همه را زینت زمین قرار دادیم. اینا همه زینت زمین. انا جعلنا ما علی الارض زینه، اون چه بر زمین قرار دادیم زینتن لها، زینت زمین قرار دادیم. چرا؟ باز شاهد اینجاست، سریع می فرماید لنبلوهم ایهم احسن و عملا، تا بیازماییم مردم را. لنبلوهم، تا امتحان کنیم این خلق را، مردم را امتحان کنیم، معلوم بشود کی خوبتر عمل میکنه. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، مثل اون آیه سوره تبارک که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایهم ایکم احسن و عملا، اینجام لیبلوهم ایهم احسن و عملا، همه اون چه که روی زمین است ما زینت قرار دادیم روی زمین و برای زمین. چرا؟ تا شما امتحان بشید به همه اون چه روی زمین هست. خب پس معلوم میشه که هر اون چه در ارتباط با ما هست این مایه آزمایش ماست. اون وقت از مدارک دیگر همین تعبیری که گفتم استفاده میشه، یعنی میتوانیم بگوییم ما در ارتباط با اون چه مربوط به آن هستیم از اعضا و جوارح خودمون، اون چه در داخل وجودمون هست و اون چه خارج وجودمون هست از موجودات مختلف، ما در ارتباط با تک تک اونا در آزمایشیم و همه اینا وسیله آزمایش ما، چشم ما وسیله امتحان ماست، گوش ما وسیله امتحان ماست، زبان ما وسیله امتحان ماست، دست و پای ما وسیله امتحان ماست، قدرت ما وسیله امتحان ماست، افراد خارج از ما وسیله امتحان ما، موجودات مختلف وسیله امتحان ما، حوادثی که رخ می‌دهد وسیله امتحان. عجیبه، یعنی انسان پیچیده شده به آزمایش، یعنی هیچ لحظه ای از آزمایش بیرون نیست، محفوف است به امتحان آزمایش. هر چه در ارتباط با ما هست این از ابزار و عوامل امتحان ما خدا قرار داده. و پس مسئله تا این حد مهمه، تا این حد اهمیت داره. حالا اگر انسان این دو توجه داشت که عجب، من راه که دارم میرم، تو راه رفتنم تو امتحانم، نشستنم تو امتحانم، صحبت کردنم تو امتحانم، سکوتم تو امتحانم، گاهی میشه به سکوت امتحان میشن، سکوتم گاهی بده گاهی خوب، سکوت خوب باشه خوب امتحان دادم، بد باشه خیر. فرض کنید که اگر چنانچه یک گرفتاری داشته باشه کسی، من میتونم رو آرومایش کنم، نکنم بد کردم، سکوتم بده. یک کسی منکری داره انجام میده، شرایط نهی از منکرم هست، من سکوت میکنم، اون وقتی که من خلاف کردم، با سکوتم بد کردم، بد امتحان دادم. اما اگر چنانچه خیر تکلیفمو نسبت به اون مورد انجام دادم، چیزی که لازمه گفتم، اون وقت با نطقم خوب امتحان دادم، نگفتم عکسه. همه چیز در تمام لحظه های زندگی انسان در آزمایش و امتحان، داخل زندگی زن و بچهش، اموالش، امکاناتش، همه و همه. حالا از همه اینهایی که در ارتباط با ما با این تعبیرایی که گفتم و این آیهی که خوندم همه چیز مایه آزمایش و امتحان است، یه چند چیز هست که اینها در این آزمایش های ما خیلی موقعیت قوی تری داره. یعنی اگر کسی در این آزمایش ها نجات پیدا کند، خوب عمل کند، حدوداً از عهده بقیه‌ام خوب بیرون میاد. یه چند چیز هست که خیلی اهمیتش بیشتره. حالا ما نسبت به اونها یه مقداری تذکراتی تو این زمینه ها. یکی از چیزهایی که در ارتباط با اون امتحان میشویم و آزمایش میشویم، چیزهاییست که در وجود خود ماست که اشاره کردم، یعنی چشم و گوش و زبان و اینها، ایناست که آزمایش. ما اگر با چشممون آثار قدرت خدا رو نگاه کردیم، مطالعه خوب کردیم، کتاب خوب خوندیم، قرآن خوندیم، با چشممون اون چه که دیدیم در جهت خوبی بود، اینجا امتحان دادیم به وسیله این چشم در حرکت تکاملی قرار گرفتیم، پیش میدیم. اما اگر با این چشممون نامحرم دیدیم، اگر با این چشممون کتابای فاسد رو خوندیم، اگر با این چشممون آلودگی هایی را تماشا کردیم، لهو و لعبیست، آلودگی هاییست، رقاصی هاییست و کارهای ناپسندیست نگاه میکنیم، تماشا میکنیم، گوشمون همینجور، زبانمون همینجور، اگر این چشم و گوش و زبان در بدنمون این سه را اگر مراقب بودیم که درست امتحان بدیم، خیلی موفقیم. اگر توانستیم که میتونیم، اگر تصمیم جدی گرفتیم و از خدا هم کمک خواستیم و استعانت از پروردگار و جدیت، این چشممون خوب عمل کنه، گوشمون خوب عمل کنه، زبانمون خوب عمل کنه، موفقیم. اما اگر خیر، هرچی پیش بیاد، شد که چیزای خوب خوب بخوانیم بخوانیم، کتابای فاسدی بخوانیم بخوانیم، فیلمای فاسد ببینیم ببینیم، فیلمای خوب ببینیم ببینیم، خیالمون نباشه، رعایت نکنیم، ببینیم برنامه‌های فسادانگیز رو و مسئله‌ای برامون نباشه، چشم آلوده بشه، نتونستیم امتحان بدیم، درست امتحان بدیم، گوشمون همینطور، زبونمون همینطور، این سه عضو را اگر چنونچه در جهت صحیح به کار گرفتیم و موفق در آزمایش این سه عضو شدیم، خیلی موفقیم. اما اگر خیر در اینها رعایت نکردیم، اون وقت ضررش خیلی است. بی جا نگاه کردن خیلی ضرر داره، بی جا شنیدن خیلی ضرر داره، بی جا گفتن خیلی ضرر داره. و لذا میبینیم که نسبت به چشم و گوش تأکید تو قرآن شده، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. میبینیم آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام وقتی خوبا رو معرفی میکنن، میگوین اینا چشم و گوش و زبونشون مواظبن، مراقبن. حتما به سمع مبارکتون رسیده که یه وقتی آقا هست امیر، خاطرم میاد عرض کرده باشم که گاهگاهی گفتیم که آقا حضرت امیر علیه السلام از منزل می آمدن طرف مسجد، بین راه که می آمدن طرف مسجد، این جناب خواجه ربی هم خدمتشون بود، به جمعی از جوونا برخورد کردن. جوونا مشغول بازی بودن، چشمشون که با آقا افتاد ایستادن، سلامون علیکم، سلامون، 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 سلام کردن به حضرت. حضرت هم توقفی کردن، یه نگاه به این جوونا کردن، فرمودن من انتم، شما کی هستید؟ نه یعنی پدرتون کی، از چه قبیله اید؟ از جواب اونام که فهمیدن حضرت چی فرمودن معلوم میشه یعنی طرز فکرتون چیه، شما از چه گروهید، چه وضعی دارید. گروه های مختلف همیشه بوده. من انتم، شما کی هستید، چی هستید؟ گفتن من شیعتکم یا امیر المؤمنین، گفتن از شیعیان شماییم. من شیعتکم یا امیر المؤمنین. حضرت یه نگاه دقیق تری به تعبیر بنده بهشون کردن، فرمودن که پس کو آثار تشیع در سیمای شما نمودار نیست، و رد شدن. رد شدند و آمدن مسجد. آمدن مسجد، افرادی که خدمت حضرت بودن، این براشون سوال شد. همین خواجه ربی آمد گفتش که آقا نشونی های شیعه چیه که فرمودید؟ حضرت با یک جمله کوتاهی جواب دادن، تفصیلی نفرمودن. اون وقت یه جوانی بود به نام حمام، این جوان آمد جلو. کان رجلن زاهدن عابدن مجتهدن فی العباده، این جوان کوشایی بود در خوبی، جوان خوبی بود، پاک و پاکیزه بود. این گفت آقا نشونی شیعه ها چیه؟ باز حضرت با یک جمله کوتاه، اتق الله و احسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، با این آیه جوابشو دادند. و نصیحتی تو این آیه مهم هست، گفت دوست دارم نشونی این شیعه ها را اونجور که گویی میبینمشون بیان کنید، یعنی خوب توصیف کنید، با اجمال رد نشید، برای من تعریف کنید نشانهای شیعیان را کأنی انظر الیهم، مثل این که دارم میبینمشون، مجسم شم پیش من. فقام خطیبن، اون و خضرت پا شدن یه خطبه خوندن، فقام خطیبن، و اون خطبه به نام خطبه متقین معروفه، یا خطبه حمام، دوتا اسم داره. خطبه متقین از باب این که صفات متقینه، خطبه حمام از باب این که این جنابی که سبب شد که حضرت صحبت کنن اسمش حمام بوده. اون وقت حضرت فرمودن، تو اون خطبه می فرماین فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع، غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. چند تا مطلب که فرمودن، سه تاش مربوط به این اعضاییست که گفتم. فرمودن این جمع خوبها، این نیکها، اینایی که چنین ارزش و امتیازی دارن، اینها کسانی هستن که زبونشون مواظبن، جز حرف حق نمیگوین، سعی میکنن باطل از زبانشون بیرون نیاد. دروغ هرگز، غیبت هرگز، تهمت هرگز، سخنچینی هرگز، حرفای رکیک و زشت هرگز. منطقهم و ثواب، حق از سخنشون، باطل نمیگویند. حتی اگر سخن راستیه اما باطله، چون گاهی سخن آدم راسته دروغ نیست اما باطله، اونم نمیگه. چطور؟ سخنچینی راسته اما باطله، حق نیست. یعنی انسان حرفی رو از کسی به کسی برای اختلاف درست کردن بگوید و راستم گفته، یه کسی پشت سر کسی بد و بیرا گفته، این هم بیاد بهش بگه شما نبودی، فلانی هرچه به زبونش آمد به تو گفت، چنین گفت چنان گفت، دروغم نگه، همون این حرفای او رو بگه، سلام علیکم، این حرفای او رو بگه، دروغم نگه، ولی به نیت اینه که میخواد اختلاف درست کنه، یه وقت میخواد اصلاح کنه بینشون، لازمه یه چیزی هم گفته باشه زمینه اصلاح اون خیر. وقتی نه، به نیت سخنچینی است که بین اینها اختلاف بیشتر بشه، اون وقت اینجاست حرفی که میزنه راست گفته، اون گفته این حرفه، هیچی هم کم و زیادش نکرده، اما سخنچینی است و باطل است، اینم نمیگه، بلکه حق میگوید. لذا اینجا نکته لطیفی است که حضرت نفرمودن منطقهم و صدق، سخنشون راست است، فرمودن سخنشون صواب است، صواب با صاد، یعنی حق است، یعنی اون راستی هم که نادرسته، اون راست نادرست رو هم نمیگن. خب منطقهم و صواب. بعد فرمودن که اینها چشمشون رو میپوشانن، یکی دو جمله‌ای که بگذاریم به این جمله میرسیم، غزو ابصارهم، اما میپوشانن چشمشون را از اون چه حرام است برشون، یعنی چشمشون حرام نمیبینه، یعنی نامحرم نگاه نمیکنن، یعنی فیلم های آلوده نگاه نمیکنن، منظره های کثیف نگاه نمیکنن، نوشته های کثیف نمیخونن، مواظبن که چشمشون حفظ بشه از اونچه که حرام است، و گوششون را هم وقف کردن برای چیزی که براشون مفیده. یعنی اگر یه چیزی است که براشون خوبه گوش میکنه، اما اگه طرف داره غیبت میکنه گوش نمیکنه، اگه طرف حرفای پوش داره میزنه گوش نمیکنه، طرف داره حرفای نادرست میگه مستمعش نمیشه، مستمع اونچه که نادرست است نمیشه، بلکه مقید است که اونچه که گوش میکند درست باشه. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع، غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم. خب ما نیم ساعتی صحبت کردیم، من دیگه وضعیتم جوریست که بایستی که مراقب باشم و بیشتر از این مقدارها کم صحبت کرده باشم. حالا یه کم کم عرضمو جمع بکنم دنباله مطلب انشاءالله روزایی بعد، که اون چیزهایی که در امتحانمون خیلی نقش داره براتون عرض کرده باشم. اینجا یک نکته لطیف براتون عرض کنم، انشالله تا وقتی این جمله رو بگم فیض توسل هم آماده بشه، و اون نکته لطیف اینه که اگر انسان چشم و گوشش و مواظب بود دلش پاک میمونه، اما اگر چنون چه چشم و گوش و مواظب نبود دل میشه ناپاک. دل هم مرکز تصمیم گیری انسانه، اگر ناپاک شد تصمیماش میشه ناپاک، اگر پاک و پاکیزه بود تصمیماش میشه خوب، اگر آلوده شد محصولش و فرمانی که میده آلوده است، اگر پاکیزه بود فرمانش هم درسته. این دوتا چشم و گوش دوتا راه به دل انسانه نقش میگذاره. آدم اگر بدیار شنید درش اثر گذاشت، در دلش اثر گذاشت، کم کم بد شد. بدیارو دید، هی درش اثر گذاشت، دل آلوده شد. اون وقت افکارش میشه آلوده، تصمیم گیریاش میشه آلوده، همشون آلودگی ها میچرخونش. اما اگر چشمو مواظب بود، هر چه میبینه خوب، هر چه میشنود هم گوشو مواظب بود خوب، نتیجه این میشه که دل پاک میمونه. دل پاک مون، آثارش و اون چه از دل بروز میکنه پاک خواهد بود. مثال سادش اینه که اگر چنانچه یه کارخانه‌ای که یه مرکز مواد تولیدی اونجا ریخته میشه، بعد کم به کم این مواد آهسته آهسته با برنامه کارخانه محصول میده، حالا اگر موادی که تو اون مرکز تولید کارخانه ریخته شد، این موادش اگر کثیف بود، تمیز نبود، نادرست بود، مرغوب نبود، جنسی که تولید میکنه مرغوب نیست، اما اگر این موادی که اونجا ریخته شده مواد مرغوب بود، جنسی که تولید میشه چی میشه؟ میشه مرغوب. از چشم و گوشمون مواد که میریزه تو دلمون، مغزمون، دل و مغزمون هم مرکز فرماندهی ماست. اون وقت به هر اندازه که پاک نگه داریم، دستورشم پاک میشه، کارشم پاک میشه. به هر اندازه که آلودهش کنیم، زمینه آلودگی ها هست. اینه که بسیار باید مراقبش بود. آره، این سعوز زمینهی میدهد برای درستی اگر امتحان خوبی بهش بدیم، و خدا هم این قدرت رو ما داده. اگرم خیر آلودگی که آلودگی، خدا هم این قدرت رو داده، اختیار داده به ما، ما مختاریم. این امتیاز رو ما داده، این امتیازی که عجیبه، از نشانه های خود اوست. مسئله اختیار ما، میتونیم تصمیم بگیریم به خوبی به بدی. گویی من عرض کردم این زمین مجبور، ماه مجبور، خورشید مجبور، کهکشان ها مجبورن، بهشون اختیار داده نشده. این انسان ممتاز است به این که به او اختیار داده شده. این جهت این که روش خیلی حساب میشه، یکیش همینه که مختار آفریده شده. زمین های خوب و بد هم در اختیارشه، تو چکار بکنه، تو چجور عمل کنه. این خصوصیت در انسان است، میتونه تصمیم بگیره اونچنانی که تو راه حضرت سلمان قرار بگیرد و ائمه معصومین، میتواندم تصمیم بگیرد در مسیر طغات و ستمکاران و جانی ها و اراذل و نادرست ها قرار بگیره. میتواند. و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. این دیگه تصمیم گیری با خودش. یه شعری معروف به نسبتش به حضرت امیر علیه السلام که اتزعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر، دواء کفیک و ما تبصر و داء کمنک و لا تشعر. یعنی انسان پنداشتی تو موجود کوچکی هستی، تو خیلی بزرگی، عالم بزرگ توی تو خلاصه شد. بعد فرمودن که دوای تو خودته، مرض تو هم تو خودته، چیه؟ این بعضی از بزرگان معنا میکنن، یعنی دوای تو مرض تو در تصمیم گیری توست. تو چجور تصمیم بگیری؟ انسان هر جور تصمیم بگیره نتیجهش با تصمیمش تطبیق میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، از اون طرف ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. آری پناه به خدا، اینه که باید مراقب بود و خدا را هممون شکر کنیم که به هر صورتی که شده یه زمینه خیری در ما وجود داره. از جهاتی نقص خیلی داریم، ضعف خیلی داریم، ولی این زمینه خیر رو تقویتش کنیم، تقویتش کنیم تا نجات و اون محبت اهل البیت، علاقه به خاندان رسالت، اینی که تو این دلها به فضل پروردگار انسان کم و بیش احساس میکنه. گاهی هم یه جلوهی داره این محبت، یعنی خیلی نشان میده خودش. آره این محبتی که آدمو به کارهای خیر میکشونه اگر بیشتر بشه، تقویت بشه. هرچی این محبت به این بزرگان خوبان ائمه اطهار بیشتر بشه، معناش اینه که یعنی کاراشون رو دوست داریم، اخلاقشون رو دوست داریم، رفتارشون رو دوست داریم، مسیرشون رو دوست داریم. اون وقت اگر محبت زیاد شد همون راهشون رو میریم، همون مسیر رو حرکت میکنیم. اونجاست که این حب که ما رو توی این محافل میکشونه، توی این جام ما اول صبح بالاخره خیلی ها میشده که یاد دنبال کارشون، که اگر کار لازم باشه باید اون کار رو ول نکرد، جای خودش محفوظه که باید رفت دنبال کار. اما همینقدر دیده میتونه که با کارش توی یک مجلس امام حسین هم شرکت کرده باشه، بعدم دنبال کار رفته باشه مثلا، و میبیند انسان که این دو ماه محرم سفر حیف، خوبه که بالاخره هر روز یه جلسه شرکت میکرد، شرکت بکنه، به یاد این بزرگواران باشه. این محبت که میکشونه، این محبت که میشونه، بعد تو چقدر حرفا در میاد، گاهی آدم احکامش یاد میگیره، اخلاقش یاد میگیره، عقایدش یاد میگیره، تثبیت میشه تو مسیر، اون وقت چقدر خیر بهش میرسه. آری اونم مخصوصا دیگه علاقه به امام حسین علیه السلام که و به عزای حضرت که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، این علاقه هست به این بزرگواران. دزا آدم ببینه خیلی و وقتی از فضائل ائمه گفته میشه اینا بال و پر پیدا میکنن، حدس میکنن، حدس میکنن. و خیلی تو صحبت ها احساس کردم که وقتی که یک کرامت از حضرت امیر، یک فضیلت از معصومین هر کدومشون، دوستان حضرت وقتی میشنه و این دلشون باز میشه، بال و پر پیدا میکنن، شجاعتشون، سخاوتشون، عبادتشون، علمشون، این نشونه محبت. وقتی هم میشنون که اینا مظلوم واقع شدن، اینا متأثر میشه انسان. بعد اون وقت در ارتباط با آقا امام حسین هم که کشتی نجاتن، نیز همینطور. هرچه این ارادت رو بیشتر، محبت رو تقویت کنیم، تقویت کنیم. ولی این زمینه هستی. ازا تا متوجه میشیم به یک فضیلت از فضائلشون، حس میکنیم، بال و پر پیدا میکنیم و به خاطر اینکه دوستشون داریم، اون وقت فضائلشون در ما این خاصیت رو میگذاره. آره آقای امام حسین علیه السلام هم که دستگیریشون عجیبه، کشتی نجاتن. یه از من زیاد شنیدید این ره، من خیلی تکرار کردم. یه آقای از رفاهای تهران بود، این مشهد بود مدت هایی، بعد باز رفت تهران، اونجا فوت شدن، خدا رحمتشون کنه. میگفت فلان این سفینه تو نجات رو دقت کردی، دو تا نکته لطیف داره. آقا امام حسین کشتی نجاتن، یک این که کشتی نجات این از بقیه کشتی ها مجهزتر دیگه، کشتی نجات دیگه، مجهزتر. قاعده کشتی نجات اینه، همشون کشتی نجات هم، اما کشتی حضرت اسرع است به اصطلاح تعبیر بعضی. و دیگر این که کشتی نجات میاد به سراغ غریق. آدم غریق که نمیتونه طرف کشتی بره، این خودش هم تو دست و پا میزنه. کشتی که متوجه میشه این داره غرق میشه، او میاد طرف غریق. او میاد اینه که همینقدر آدم عرض ادب کنه که آقا من گرفتارم، عمری گذشته، هنوز نادرستم، چنینم چنانم، شما محبت بکنید، لطف کنید، تا یه سلام عرض میکنه آقا لطفشون میاد، آقا بزرگوارشون میاد. لذا حالا هممون بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مجهم دون الحسين. من مصیبتم تکرار این سلامه، چون باید همینطور که صحبت میکنم احساس میکنم باید عرضمو تموم کنم، فیضم آماده شد. انشاءالله روزای بعدم یه چند دقیقه زودتر تشریف میارن که ما دیگه بیش از این ساعت ها نمیشه صحبت بکنیم، وضعمون مناسب نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين.